بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم فلسفه فارابی دو رو شروع میکنیم که بحث در از فصل 74 فصول منتزه فارابی رو در بر خواهد داشت. مطابق تقسیمی که کردیم میشه فصول منتزه رو به چند باب، چند قسمت تقسیم کرد. بحثی که در جلسه گذشته مطرح کردیم هستی شناسی ممکنات بود که فصول 68 و 73 رو در بر داشت و بحث در مورد امکان و امتناع و وجوب بود که برای اولین بار تو آثار فارابی بدون استفاده از واژه به ذات و بالغیر اما با توجه به محتوای اصیل اونها مطرح می شد. گفتیم که فارابی در این حوزه مبدع است، مبتکر است. برای نخستین بار در تاریخ فلسفه بحث امکان وجوب را به حوزه فلسفه می آورد. در ارسطو این بحث صرفاً به عنوان جهات قضایا یا مواد قضایا در حوزه منطق مطرح بوده، لذا در تقسیم در ارسطو و پیش از فارابی بحث واجب الوجود و ممکن الوجود به این صورتی که تو فلسفه اسلامی هست مطرح نبوده و این بحث به طور کلی هندسه معرفت فلسفی را تغییر داده، اگرچه بسیار مختصر پرداخت بهش اما بسیار مهم و عمیق بود بحثش. امروز دو باب دیگه رو از این کتاب مطرح میکنیم. باب ششمش بحث خیر و شر که فصول 74 تا 76 رو در بر میگیره، سه تا فصل کوتاه. میشه این رو تتمه بحث هستی شناسی ممکنات ذکر کرد به توضیحی که خواهم داد. میشه اون رو مستقلش کردم که اهمیتش رو برساند و باب هفتم هم که باب فصل 77 تا 81 رو در بر میگیره به نگاهی فیلسوفانه به مسئله مرگ اختصاص داره که تو کتب فلسفی تقریبا بی سابقه هست که در زمینه موت و مرگ اینگونه سخن گفته شود. البته بعد از او ابن سینا بهش اقتدا کرده، دیگر فلاسفه هم به شکل گذرا به این مسئله پرداختن، اما فارابی بحث چند فصل رو بالاخره به مسئله مرگ اختصاص داده که شنیدنیست. اما بحث اول که باب ششم باشد درباره خیر و شر، وجه ارتباط این مسئله با مسئله قبلی در این است که به طور کلی ما در واقعیت در بین موجودات اموری رو به عنوان شر مشاهده میکنیم، یعنی تلقی عرفی، تلقی عمومی مار رو شر می داند، زلزله را شر می داند، سیل و طوفان رو شر می داند، بیماری رو شر می داند، مرگ رو شر می داند و شیطان رو شر می داند و ظلمت رو شر می داند، خیلی امور دیگر رو شر می داند. برخیش خب همداستانند همه، برخیش در نزد همگان چنین نیست. فیلسوفانی مسئله براشون مطرح بوده که آیا واقعا موجودی داریم که شر محسوب شود؟ آیا شر نسبی است یا شر مطلق است؟ یعنی اینکه شر رو نسبت به کسی ممکن است این امر شر باشد، نسبت به دیگری این امر خیر باشد. آهوی که توسط شیر خورده می شود، گریده می شود، از جانب آهوان اگر فهم می داشتند شر می محسوب می شد، اما از جانب شیرها این بهترین خیر محسوب می شود، چون اگر نبود از گرسنگی می مردن. مار که برای ما شر محسوب می شود اگر در طبیعت نباشد، فرض بکن بسیار از حشرات موذی امکان وجود خواهند داشت که توسط مار شکار می شود. هر موجودی خیری دارد اما نسبت به موجود دیگه ممکنه شر باشد. به هر حال این مسئله از روز اول نزد فلاسفه مطرح بوده که آیا شر نسبی است یا شر مطلق است. نسبی بودن شر یعنی چیزی نسبت به چیز دیگر شر باشد، اما در مجموعه نظام وجود ما چیزی به نام شر نداریم. مجموعه و جمع‌بندی موجودات خیر میرسد، لذا هیچ وجودی که مطلقاً شر باشد سراغ نداره. یک تلقی بوده، یک تلقی هم تلقی دوگانه‌ای که به برخی از ادیان گذشته نسبت داده میشه که جهان را دو مبدعی میدانستند، خیر و شر. موجوداتی خیر بودند مثلا اهورا و موجوداتی شر بودند اهریمن. فلاسفه، لااقل فلاسفه مکتبی که ما در حال بحث در مورد اون هستیم، فلاسفه دوران اسلامی، اینها به مبدأ دوگانه برای وجود قائل نیستند. یعنی موجودی را نمیشناسند که مطلقاً شر باشد. هرچه لذا می توانیم بگوییم وجود مساوق و مساوی خیر است. هرچه وجود داشته باشد یعنی بودنش از نبودنش بهتر است. این مسئله اساسی، بودن از نبودن بهتر است. حالا فارابی در آغاز این بحثه، یعنی هنوز این بحث به اوج خودش تو فلسفه دوران اسلامی نرسیده، طرح اقوال میکنه و به شکلی بسیار مندمج و بسته به خصوص سومین فصل، فصل 76، کوشش میکنه که برخی سوء برداشت ها رو در زمینه خیر و شر حل بکند و مسئله رو ایضاح و شفافیت بیشتری ببخشه. این مقدمه که تو کتابای دیگر فلاسفه هم دنبال همین بحثا مطرح می شود. عنوان بحث فلاسفه هم این است: چگونه شر در قضای الهی وارد می شود. این بحث توی به خصوص توی الهیات شفا با تفصیل بیشتری آمده، منتها خب الان تو مقدمات بحث هستیم. عنوان فصل 74 هست احکام خیر و شر. احکام خیر و شر. فارابی ابتدا چند تا قول رو اینجا مطرح می کند و اون اقوال این است که آیا شر اصولا وجود داره یا نداره. حالا این اقوال رو ببینیم، قائلی هستن براش میشناسیم، منقرض شدن، وجود دارن، به قائلینش هم اشاره نمی کند. فقط میگوید که تفاوتهایی در مسئله شر در بین متفکرین هست. قول اولی که فارابی نقل میکنه اینه که شر اصلا موجود نیست، ما اصلا شر نداریم، در هیچ یک از عوالم شر تحقق نداره. یادتونه جلسه پیش گفتیم سه عالم داریم، فارابی عوالم رو به سه تا تقسیم کرد، درسته؟ عالم مادیات بود، عالم مجردات بود در بالا، و اون بسطش هم عالم چی بود؟ عالم افلاک بود، نفوس فلکیه. میگه در هیچ یک از این، قول اول میگه در هیچ کدوم از عوالم شر وجود نداره. میگن که اون چه که به اراده انسان نیست اصلا شر در اون راه ندارد. این نکته اتفاقا جالبه، شر فقط در حوزه اراده انسان معنا پیدا میکنه به نظر این دسته اول. خارج از اراده انسان که صنع الهی باشد هیچ شری سراغ نداره، بلکه همگی خیر است. خب از این نکته، از این مطلبی که گفته شد، یک چیز به دست میاریم که شر با انسان مرتبطه. خارج از انسان همه خیر است. البته نگفتیم انسان شر است، گفتیم اگر شری باشد توسط انسان ایجاد می شود. خارج از اراده انسان هرچه هست به اراده خداونده. این حالا توضیح منه، و او جز خیر اراده نمی کند. پس غیر از اراده ما هرچه هست خیر است. آنچه به اراده ماست می تواند شر باشد. این مطلبی است که در بدو امر فارابی بهش پرداخت و شر رو به حوزه اراده انسانی کشید. بعد میگه که شر دو قسمه، ما دو گونه شر داریم. یکی شقاوت مقابل سعادت، یکی شقاوت مقابل سعادت، و دوم هرچه شأنش رسیدن به شقاوته، یعنی مقدمات شقاوت. بخوام به زبان خودمون صحبت بکنیم، شر یا شقاوته یا مقدمه شقاوته، یا خودش شره یا راه رسیدن به شره. بنابراین طرق منتهی به شقاوت رو هم فارابی شر حساب کرده، خود شقاوت هم شر حساب کرده. باز دوباره تأکید میکنه که اسم دوم شر افعال ارادی انسان است. یعنی اون چه که ما را به شقاوت میرسونه افعال اختیاری آدم هاست. شقاوت ممکنه خارج از انسان باشه، فرض کنیم بگیم شیطان شر است نسبت به انسان، البته باز خود شیطان فراب اینا رو باز نکرده، خود شیطان چون خارج از اراده انسان است در کل دستگاه هستی خیر است، اما نسبت به انسان شر می شود، ولیکن اون میشه شقاوت فرض بکنیم. حالا افعال انسان که معدی به شقاوت است که با اختیار انسان نسبت مستقیم دارد شر محسوب می شود. دوباره روی ارادی بودن شر تأکید میکنه. خود شقاوت به اراده انسان نیست، اما فعل معدی به شقاوت به اراده انسان است و این یکی مورد بحث فارابی واقع می شود. بعد میگه مقابل این دو شر دو تا خیره، چون بحث ما در خیر و شر بود، شر رو گفتیم حالا خیر. یکی سعادت هست که مقابل اون شقاوت محسوب میشه. مراد از سعادت هم میگه خیری است که بالاتر از آن خیر دیگری نیست، یعنی دیگر از اون پرسیم تو برای چه، همه چیز برای اوست اما او برای چیزی نیست، به اصطلاح غایت الغایات است، لعجل غیر نیست، دیگران لعجل او هستند، او لعجل غیر نیست. خیر دوم هر چیزی که در رسیدن به اون خیر اول به نحوی از آنها نافع باشد، مثل بحث شقاوت که گفتیم خود شقاوت و معدی به شقاوت، حالا میگیم سعادت و معدی به سعادت. یکی سعادتی که برای چیز دیگر نیست، خودش است، مثل تو بحث سیمرغ که رسید دیگه اونجا خودشون ذاتیت دارن، دیگه برای چیزی لعجل چیزی معنا ندارد، اما توی دومی برای رسیدن به اون اولی است. این شده دو گونه سعادت. میگه این خیر دومی مقابل شره، اون اولی رو خیلی کاری به کارش نداره، اما دومی خیری است که مقابل شر است. میگه که فارابی بر این تأکید میکنه که هر دو شر ارادیه، هر دو خیر مقابلش هم ارادیه. البته اون سعادت و شقاوتش بیان اولش این بود که خارج از کنهو حیطه اختیار انسانه، حالا میگه هر دوتاش ارادیه. بعد به یک نکته میرسه، یه نکته فوق‌العاده کلیدی که این توی اندیشه فارابی و نوع متفکرین دوران اسلامی محوریت داره. این مسئله میگه همه این امور اعم از خیر و شر بر نظم و عدالت مبتنی هستند که محور اونها استیحال است. استیحال اهلیت داشتن است، محق بودن است. هر چیزی که حصولش از استحقاق و اهلیت و عدالت باشد خیر است. این جمله سختی است، حالا یکم با توضیح بیشتری دار. این واژه استحقاق رو توجه کردید؟ از هر چیزی که استحقاق داشته باشد، اهلیت داشته باشد. خب هر چیزی که برخواسته از نظم و عدالت باشد، هر چیزی که در جای خودش باشد، خیر قرار گرفتن امور در جای طبیعی خود آنهاست و شر خروج اشیا از جایگاه طبیعیشان است. جایگاه طبیعی مبتنی بر نظم و عدالتی حکیمانه بوده است، لذا اونجا که گفت که خارج از اراده انسان همه چیز خیر است، یعنی حکمتی بالغه جهان را تدبیر کرده است، هر چیزی در جای خود قرار گرفته است در جای خود قرار گرفتن معنایش خیر بودن است. شر خروج از محور عدالت، شر خروج از محور استحقاق و اهلیت است. این چون افلاطونیه. احسن. فارابی تو این زمینه توی مکتب افلاطون داره پیش میره. کلن جایگاه طبیعی که میتونیم بگیم جایگاه دنیای سنتی است و اونها همه چیز را حتی امور اعتباری را براش جایگاه طبیعی قائل بودن، از اندیشه یونانی کاملا در بس وارد اندیشه اسلامی شده. حتی این اندیشه وقتی میخواد مسائل دینی را هم تبیین و توجیه بکنه بر این اساس پیش میره. پس این بحث محوری فارابی است. این بحث همونطور که بهش اشاره کردیم، این بحث از افلاطون هم آمده، بعد تا حدودی وارد بحث ارسطو هم شده. حالا تفاوت ارسطو افلاطون هم بهش اشاره خواهیم کرد. خب ایشون هم گرفت به عدالت، منتها آیا بین عدالت و خیر ارتباطی هست یا نه؟ اینا قائلن بله. ایشون میگه که ببینید ما الان اینقدر مسئله دینی شده است که وضع و شیفی موضعه، میگن العدل ماهو الحق ماهو، هم میگن وضع و شیفی موضعه، قرار دادن شی در جای خودش، وضع طبیعی که بعد میتونید باش به حقوق طبیعی هم پیش بروید، همه میتونه یک منظومه بسازه که خیر و شر هم با اون معنا پیدا میکنه. هم عدالت با این تبیین میشه، هم خیر و شر با این تبیین میشه، هم حکمت الهی با این تبیین میشه، همه اینها با این محوریت پیش میره. لذا ایشون هم از عدالت استفاده کرد، عدالت رو با خیر پیوند زد. بعد این بحث اولشه تو این فصل. بحث دومی که توی فصل مطرح میکنه، میگه که یک گروهی فکر کردن که هرچه وجود داشته باشد خیره و هرچه لا وجود باشه شره. هرچه وجود داشته باشه خیره، هرچه لا وجود باشه یعنی هر معدومی شره. به نظرتون حرف درسته یا نادرسته؟ بله، تو هر چیز عرفی هم میگیم الخیر و فی ما بقید. حالا اون بعد از فوقوعشه میتونیم بگیم هر چه موجود باشد خیر است؟ اینجا باید تفصیل قائل بشیم. اول این که آیا در امور ارادی انسان سخن میگیم یا در مطلق امور سخن میگیم؟ از یه زاویه آیا اموری که اتفاق افتاده است و موجود شده است بر اهلیت و استحقاق مبتنی بوده است یا خارج از اون بوده است؟ اگه خودمون بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، میتونیم بگیم خارج از اراده انسان میتونه پاسخش مثبت باشه، اما در حوزه اراده انسانی یه قید دارد: اگر چیزی مبتنی بر عدالت و اهلیت و استحقاق باشد خیر است، واقع باشد یا نباشد، و اگر چیزی واقع باشد اما مبتنی بر عدالت و استحقاق و اهلیت نباشد، وقوعش، وجودش دلالت بر خیر بودنش نمی کند. به عبارت ساده تر، در امور طبیعی وجود مساوی خیر است، در امور مصنوعی وجود مساوی خیر نیست، شر مساوی عدم نیست. این ماحصل نقدیست که فارابی بر این قول می زنه. پس گروهی پنداشتند که وجود هرچه باشد خیره، لا وجود هرچه باشد شره. بعد نزد خودشون یه وجودات توهمی ساختن، اونا رو هم خیر پنداشتن و همینطور لا وجودهای توهمی. فعلا جواب نمیده، تصویر میکنه. مثلا گروه سوم، یه گروه خودش رو اول صحبت کرد بعد دومی ها. حالا گروه سوم پنداشتند که هر چیز لذیذی خیر است، هر چیز مؤلمی شر است. اینم خیلی قول و مسخره نکنیم، شاید عملا بیش از همه اقوال تو دنیا قائل داشته باشد. میگیم خیر چیه؟ میگه اون چه که من خوشم بیاد. شر چیه؟ آنچه من بدم بیاد. خیلی به اینا نزدیکه. فقط میگه من ملاکش خوش آمدن و بد آمدن من است. همه تو حالا اینا تفاوت بالاخره لذت و شر ممکنه بره طبیعت هم ببینه. آتش فشان میگیم بده، میگه چون من بدم میاد. زلزله بده چون من بدم میاد. ملاک اصلا تو بحث این نیست، چه ارادی باشد چه غیر ارادی. آنچه مرا خوش آید خیر است، آنچه مرا بد آید شر است. به خود شخص، نه ضرر و نفع مطلقم، ضرر و نفع آنی و کوتاه مدت. اگر کسی میتوانست نفع دراز مدت خود را ببیند و ضرر دراز مدت خود را، حرف حسابی بود این مطلب. اما این لذت و الم صرفا مسئله شخصیه و نه حتی نوعی. فارابی با این قول تو همه کتاباش یه مبارزه جدی داره، میگه حرف خیلی پرتیه، حرف خیلی دور از آبادی. بعد میگه هر دو گروه بر خطا هستن. کدوم دو گروه؟ اونها که وجود و خیر رو مساوی میگرفتن و شر رو عدم از یک سو، و اونها که وجود رو مساوی لذیذ و عدم رو مساوی مؤلم میدانستن. ببینید ما خیلی هاش همینطوری، همینطور قول اخیر، اگر مریض بشیم مگر نه این که جراحی درد دارد، باید درد رو بکشیم یا نکشیم؟ اگر ملاک صرفاً درد نکشیدن باشد میگیم نه. برای درس خوندن و به جای رسیدن مگر نباید شبها بیدار نشست، کار کرد، درس خون، زحمت کشید، رنج داره؟ خب این رنج رو به جان تحمل میکنیم تا به چی؟ تا به یک مقصود بالاتر برسیم. هر لذتی، بسیاری از گناهان و امور قبیح در میانه لذات پنهان شده، بسیاری از امور مقدس و خواستنی در میان امور مؤلم و دردآور و سخت پنهان شده. صرف لذت و درد ملاک صحت و سوق نیست. حالا فارابی میخواد جواب فلسفی به این بده. به اولیا میگه که وجود وقتی خیره که مبتنی بر اهلیت باشد، استحقاق باشد، یعنی در جای خودش باشه. لا وجود وقتی شره که به غیر استیحال باشه، به غیر از اهلیت باشه. دوباره به لذتی دردی ها میگه هر لذتی خوب نیست، هر دردی بد نیست. لذتی خوب است که استحقاق، مبتنی بر استحقاق باشه. دردی بد است که مبتنی بر اهلیت نباشد. پس ملاک وجود و لا وجود لذت و درد نیست، ملاک استحقاق و اهلیت و عدالت است. در جای خود قرار گرفتن می شود خیر، خارج از جای خود بودن می شود شر. بله، فیلسوفان معتقدند که این را عقل انسان تشخیص میده، یعنی عقلی که خارج از مسائل شخصی انسان باشد. هر کسی در جای انسان قرار گرفت همان تشخیص را بدهد، با عوض شدن مدرک تشخیص عوض نشود. اگر با عوض شدن مدرک تشخیص عوض بشود دیگه قابل انتقال نیست. به عبارت میشه عقل نوعی، عقلی که نوع انسان در مقام تشخیص آن است. چه مدرکش من باشم چه شما باشی فرقی نکنه. اما اگه قرار شد من که بودم به گونه الف ادراک کنم، شما که آمدی به گونه ب ادراک بکنی، همچه چیزی رو دیگه بحث عقلی نخواهد. بحث عقلی کلیست، جزئی و شخصی نیست. خب بعد میگه که چه وجود چه لا وجود بدون اهلیت شره. و بعد نکته مهمتری رو بیان میکنه که من کلیش رو برای شما گفتم. میگه که در عوالم روحانی شر موجود نیست. بعد میره بالاتر میگه در عالم روحانی و عالم آسمانی، ما سه تا عالم داشتیم، عالم مجردات، عالم افلاک، عالم اثیریات، میگه در این دو عالم هیچ کس گمان نمی کند چیزی خارج از اهلیت باشد، چیزی خارج از استحقاق باشد، هر چیزی در جای خودشه. یعنی مجردات هیچ کدام شری در آن محتمل نیست. تو عالم افلاک هم به نظر قدما هیچ شری محتمل نیست، اینکه چیزی در جای خودش نباشد، چیزی منحرف از مدار خودش شده باشد، چیزی خروج کرده باشد از موضع طبیعی خودش. تو عالم مجردات، عالم روحانیات، که اونجا اصلا حرکت نیست، ثبات و ثبوت محض است، بنابراین اصلا اونجا انحراف معنا نداره. تو عالم افلاک حرکت هست، اما حرکتش یک حرکت مستدیر خاصی است، اون هم انحراف از موضع خودش معنا ندارد، همه چیز در جای خودش. بعد حالا اصل ماجرا اینجاست، این تفکیک چقدر تفکیک فیلسوفانه هست. اینا هیچ کدومش ابتکار فارابی نیست، اما تو دوران اسلامی برای اولین بار داره بیان میشه، به گونه هم داره بیان میشه که عملا با الهیات اسلامی هیچ ناسازگاری که ندارد هیچ، بعد به تدریج میشه چی؟ میشه پایه عقلی الهیات در دوران اسلامی، از این زاویه اهمیت داره. میگه در ممکن طبیعی امر به غیر استیحال در آن جاری نیست. این واژه طبیعیشو توجه کنید، مقابل طبیعی چیه؟ مصنوعی. در ممکنات طبیعی همه چیز جای خودش، هیچ چیز از جای خودش بیرون نمیره. زنبور اصل رو نگاه بکنید، نمیدونم گرگ رو بنگرید، شیر رو نگاه کنید، ماهی رو نگاه کنید، هر چیز در مدار خودش داره حرکت میکنه، داره پیش میره. گیاهان، آب، آسمان. میگه تا زمانی که اهلیت در آن رعایت شود خیر است. تا زمانی که اراده انسانی در آن راه پیدا نکرده باشد. بعد میگه که اهلیت ها در طبیعت یا به صورت یا به ماده است. خب این یکی رفت تو مدار ارسطو، ماده و صورت مال ارسطوه. میگه تو اون عالم، عالم جسمانی، استحقاق ها با ماده و صورت محقق میشه. بعد این که اشیاء محقق میشن سه گونه هستند: تحقق اشیاء یا اکثریست یا اقلیست یا متساویست، تساوی بین وجود و عدمش، یا اکثراً موجود می شود یا اقلاً موجود می شود یا متساویاً موجود می شود، 50-50 موجود می شود، 90% موجود می شود، 10% موجود می شود. موجودات از این سه قسم عقلی بیرون نیستن. میگه هر کدام از این سه طریقی که گفتیم باز خیر است، شر درش راه نداره. چه موجودات اکثری باشن، چه موجودات اقلی باشن، چه مساوی باشن. البته اینو بعدن توی فلاسفه بعدی دقت‌های بیشتری در این گونه تقسیم وارد میشه، که اون وارد میشه این که یک موجودی نه از حیث اکثر و اقل و تساوی در وجود آدم، از حیث این که وجودش اکثراً خیر است، عدمش شر است. وجود و عدمش به لحاظ خیر و شر مساوی است، شرش بیشتر از خیرش است. بعد اونجا بحث میکنن، بعد از فارابی بحث میشه که کدام که از اینها موجود میشه. میگه موجودات دنیا یک موجوداتی هستند که یا خیر و شرشون
نهایتا مساویان، یا اینکه خیرش از شرش بیشتره. اما موجودی که شرش از خیرش بیشتره شما هرگز تو عالم طبیعی نخواهی یافت. ظاهرا مادر و وحسا این بود، این است که فارابی اینجا گفت. دوباره یه تقسیم دیگری فارابی میکنه و اون اینه که خیرها دو گونه هستن. خیر که شر مقابلش نیست و خیری که شر مقابلشه. شما خیر رو سراغ دارید که شر مقابلش نباشه؟ خود خداوند مقابل ندارد. هر که شما بگی، شیطانم بگی، مقابل خدا نیست. اصلا اون مرتبه ایست که اون مرتبه مقابل ندارد. انسان، شیطان مقابل منه، مقابل توه، اما مقابل او نیست. بنده دست میگه کلب معلم اوست، یعنی سگ دست آموز اوست و او بنده ایست برای فریب آدمیان. بسیارم بودنش خوبه، یعنی اگر شیطان نمی بود بهشتی و جهنمی، سعید و شقی مشخص نمی شد. عامل ابتلاست. لذا میگه که خیری که شر مقابلش نیست و خیرهایی که شر مقابلشه. که اگر ما بریم تو حوزه واجب الوجود با اون تعبیری که خودش داشت، اونجا مقابل ندارد. تو حوزه امکانیات که بریم، خیر مقابل شر، چون ما در مورد امر موجود صحبت میکنیم. امتناع که وجود ندارد، امتناع ممتنع الوجود نیست که بخوام دربارش سخنی بگیم. بعد میگه که امور ارادی، حالا طبیعیات رو گفت، حالا ارادیات چی؟ میگه ارادیات میتواند خیر باشد، میتواند شر باشد. پس بخوام خلاصه کنیم فرمایش فارابی رو. طبیعیات کلن خیر است، ارادیات خیر و شر دارد. وقتی آدم نکات فارابی رو میبینه، احساس میکنه یه ابن سینای لازمه که بیاد اینها رو شرح و بسط و نظم بده. مطالب بسیار عالی اما تعلیمی نوشته نشده. هر کدوم اینها احتیاج به قاعده بندی، تفصیل بندی، فصل بندی های متعدد داره که اینا تو آثار ابن سینا صورت میگیره، ولی آشنا شدن با این به عنوان مادر فلسفه بسیار مفید. نه به این معنایی که ایشون میگه، ولی کل فلاسفه ما از این به بعدشون، اونها تو حوزه عالم ارادی سخن نمیگن. تو عالم وجود خیر مساوی وجوده، شر هم مساوی عدم. هر چون شر نیست در عالم الهی، هر چه هست خیر است با اون معنا. تو عالم انسانی که آمدن با این مبنای فارابی منافرتی ندارن. لذا اگر چیزی تو کتاب ابن سینا دیدید، یادتون باشد از خود سوال بکنید. داره در عالم وجود مطلق سخن میگه، وجود غیر ارادی سخن میگه، فارغ از اراده انسان سخن میگه، یا توی اراده انسان سخن داره میگه. این تفکیک رو بکنید و وقت سازگاری برقرار میشه. فصل 75 عنوانش هست خیر و شر در عوارض نفس. آیا نفس انسان، این سوال اینه که آیا بدی ها از نفس انسان برمیخیزه؟ چون ما گفتیم که افعال انسان، افعال ارادی انسان یا خیره یا شره. حالا سوالمون اینه که، سوال فارابی اینه که آیا از انسان فقط شر برمیخیزد؟ به عبارت دیگر، آیا نفس انسان معرض شر است؟ منشأ شر است؟ باز بیان دیگر، آیا عوارض نفس انسانی شر است همگی؟ قول اول بله. ببین هر چه از انسان میاد بده، هر چه خارج از انسان هست خوبه. طبیعت خوب است، انسان بد است. یه قول. اینها نفس انسانی رو معادل چی گرفتن؟ نفس اماره. یعنی این دسته اول میگن نفس، نفس بشری مساوی است با نفس اماره. هر چی از انسان صادر میشود شر است. قول دوم حالا یه ذره اومده تعدیل کرده، گفته قوای غضبیه و شهویه شرند. بالاخره انسان قوه عاقله هم دارد، چهار تا قوه دارد. حالا از تیپ اون افلاطون بیایم و بعد وارد ارسطو که بشیم. اونیش که بده شهوت، غضب، میل انسان و اون قوه غضبیه انسان است که بد است، بقیهش خوبه. قول سه از اینم اخذ شده، نگفته هر غضبی هر شهوتی بده. میگه که اون اموری که به انفعال نفسانی منجر میشود شر است. عوارض نفسانی که این نوعی انفعال نفسانی درش هست. مثال هم زده، غیرت، قساوت، بخل، جاه طلبی. به نظر این دسته سوم غیرت و تعصب، قساوت و خشونت، بخل و تنگ نظری، جاه طلبی و غرور، اینها هستن که بدن. و الا هر چیزی مثل اینا نیست، هر چی غیر از اینا باشه خوب. فارابی بدونه که باز قائلان، ای کاش قائلان اینا رو هم ذکر میکرد که به راحت تر ما در موردشون صحبت میکرد. میگه اینا غلط میگن، اینا بر خطا هستن. عوارض نفس باید ملاکی بدیم. صرف نفس انسانی نمیتونیم بگیم شره، نمیتونیم بگیم این دوتا قوه شره یا اون چه که از انفعال ناشی میشه شره. نه، هیچ کدومش حرف دقیقه نیست. میگه که هرچه امکان استعمال در خیر یا شر رو داشته باشه خودش فی حد نفسه نه خیر نه شره. خیر و شر بودنش با یک امر دیگری تعریف میشه، باید دنبال اون امر دیگر باشیم. اون چیه؟ یه ملاک میده. میگه هرچه هر یک از عوارض نفس که در طریق شقاوت به کار گرفته شود شر است، و هر یک از عوارض نفس که در طریق سعادت استعمال شود خیر است. همین قوه غضبیه یا قوه شهویه، غیرت، نمیدونم، همه اینا رو که ذکر کرد، میگه اگر این امور به سوی سعادت باشد، سعادت نوعی باشد یا سعادت شخصی باشد، خیلی خوبه. انسان به خاطر رسیدن به یک هدف مقدس باید غضب کند، باید میل و تمایل و شوق داشته باشد. شوق و تمایل یا نفرت و غضب که فی حد ذات شر نیست، فیعت ذات خیر هم نیست. به عبارت دیگر فارابی یک فیلسوف غایتگراست، در این امور به دنبال کشف غایت هست. غایت چیست؟ این امر در مقایسه با اون غایت خیر یا شر محسوب می شود. خب اینم فصل 75. در فصل 76 که آخرین فصل این قسمت هست، تأملی دوباره درباره سعادت و شقاوت میکنه. این فصل نسبتاً مندمج نسبت به اون فصلهای دو فصل قبلیش کمی بیانش بیان مغلق است، ولی مقصودش به نظر میرسه واضح باشه. اون مطلبم اینه که میگه که اگر انسان در طریقی که پیش گرفته چیزی رو ترک بکند برای اینکه عوضی به دست بیاورد، اون عوضی که به دست میآورد به خاطر اون عوض شایسته مدح و ذم میتواند باشد.
اما نپندارد اگر به خاطر رسیدن به یک هدف نامطلوب، هدف نامطلوب، یک امر نامطلوب را زیر پا گذاشت، یک کار بدی نکرد، خب تا به یک موقعیت بزرگتری برسد. فردی یک عمل قبیح رو انجام نداد، خب میگه صرف این که قبیح رو مرتکب نشد او شایسته مدح نمی شود. چرا؟ زیرا چه بسا که او خود را آماده می کند تا عوض بیشتری به دست بیاورد، مقابل بیشتری به دست بیاورد، تا به آن مقصود پلیدش، مقصود ناپاکش برسد. او بهره بیشتری میخواسته. صرف این که اتفاقا خیلی تنبه خوبی است، صرف این که ببینیم قبیحی انجام نمیدهد یا حسنی انجام میدهد، فرد شایسته مدح نیست. چه بسا او فعل حسن یا ترک قبیح را برای مقصود بزرگتری انجام میدهد که اون مقصود، مقصود قابل دفاعی نیست. این حسن را انجام میدهد تا مانع از حسن بزرگتری شود. یه حسن کوچک را انجام میده تا جلوی حسن بزرگتر را بگیره. یه قبیح کوچک را ترک میکنه تا یه قبیح بزرگتر را به دست بیاره. میاد جلوی شما امانتداری میکنه. فرض کنین امانتداری رو در 1,000,000 تومان میکنه تا شما 1,000,000,000 تومان بذاره در اختیارش و او به جیب بزنه. درست شد؟ مهم اون میگه که شما از ظاهر عمل گول نخورید، به غایت عمل بنگرید و این که این فرد این کار رو در عوض چه میخواهد. این عوض رو خیلی رو اینجا تأکید میکنه روش. توی جامعه هم وقتی میریم میبینیم خیلی ها کارهای خوب یا ترک منکر را نه به خاطر ذات عمل انجام میدهند، به خاطر رسیدن به یک موقعیت غیر قابل دفاع به لحاظ اخلاقی انجام میدهند، به لحاظ عقلی انجام میدهند. این فصل فی الواقع منعقد شده برای اینجور مسائل. بله؟ غایتگرایی رو تأکید میکنه، صرفاً به صورت عمل توجه نکنید، به کمیت عمل توجه نکنید. در یک مقطع ممکن است این عمل قابل دفاع باشد، ولی شما تو یک مجموعه بزرگتر در نظرش بگیرید، با کل غایت در نظرش بگیرید، ببینید آیا این ارزش دارد نسبت به اون مسئله اصلی یا نه. لذا میگه که گاهی هست که فرد چیزی را ترک میکند. مثالش براتون زدم که بتوند یک قبیح بزرگتر را مرتکب شود. میگه ترک این قبیح کوچک هیچ ارزشی ندارد، یا یک حسن کوچک انجام میدهد تا مانع از یک حسن بزرگ شود، یا آمادگی برای انجام یک قبیح بزرگ شود. میگه اولی ها هیچ ارزش الهی فلسفی ندارن. یه قاعده به دست میگه، تمام این فصل شما باید دنبال این قاعده بگردید، بقیه مساش دنبال ذیل این قاعده معنا پیدا میکنه. میگه سعادت غایت آن این است که به افعال فاضله نائل شویم. غایت سعادت نائل شدن به افعال فاضله است. بعدم میره روی رنجی که انسان به واسطه درس خوندن میکشه، میگه اگر تو رنج فراوان بکشی اما میخوای نمیخوای فردا یک قدمی را برای خودت یا برای نوع برداری، کمال نوع برداری، تو داری درس میخوانی تو به یک غایت شری برسی، تو ممدوح نیستی، رنجی که میبری پذیرفته نیست، تو این رنج را عوض خواهی گرفت. ببینید کنهو مثل تو بحثای دینی هست، تو بحث ریا که میگیم و اون مثال بزنم بحث فلسفیش مشخص‌تر میشه. میگه خیلی قشنگ داره عبادت میکند، عبادت میکند تا از او تعریف کنند، عبادت میکند که بگن به بچه آدم عابد و زاهد و مسلمان است. خب خدا بهش میگه من چیزی ندارم تو به تو بدم، تو پاداشت گرفتی، همون بهبه و چهچهی که میگرفتن بسیت هست، من خیلی غیور هستم، شریک نمیپذیرم. توی فلسفه هم داره همین رو میگه، میگه اگر تو اموری رو که رفتی انجام دادی، رنجی که بردی برای یک عوض بزرگ است، اون عوضش رو خودت تعیین کردی، بنابراین و دنبال یک غایت انسانی، غایت فاضله نیستی، این کارت ارزشی ندارد. بعد تو بحث عدالت هم همین امور رو مطرح میکند، یعنی میگه این ملاکی که ذکر کردم در مورد سعادت با عدالت همتراز است. اگر فردی همه لذات محسوس رو ترک بکند تا به یک لذت غیر محسوس برسد، اگر اون لذت غیر محسوس در طریق فاضله نباشد، برای مقصود فاضله نباشد، هیچ ارزشی ندارد. یا میگه که اگر فردی فرض میکنیم فراوان مال میبخشد، برای چی؟ برای این که 100 برابر این مالی را که الان داره میبخشه بعدن به دست بیاورد. این هیچ ارزشی نداره، به لحاظ فلسفی قابل دفاع نیست. مثال جالبی هم که میزنه، میگه که این مالی که میبخشد میپندارد همه آن که در دست مردم است به غصب از او خارج شده است، از دست او خارج شده است. این اموال کوچک را میبخشد تا اون مال بزرگ را بعداً از دست مردم خارج کند و به دست صاحبش که میپندارد خودش است برگرداند. این آدم ها تو همه جوامع در طول تاریخ بودند و خیلی هم رنج میکشند، خیلی هم زحمت میکشن، اما به لحاظ فلسفی و اخلاقی قابل دفاع نیستن، چون به دنبال یک امر فاضله‌ای، یک مقصود درستی نیستن. میگه اینها فضیلت پنداری رو دنبال میکنن، نه فضیلت حقیقی را. اون چه که ما در باره خیر و شر سخن گفتیم مراد فضیلت حقیقی بود، مراد اون رذیلت حقیقی بود، اینها با امور پنداری خودشون رو سرگرم کردن. در حال این فصل گوهرش همون نکته بود که ذکر کردم، بقیهش توضیحی بود که در این زمینه. خب حالا نیمی از وقت رو هم یا ثلث از وقت رو هم به بحث شیرین مرگ بپردازیم. اینجا فارابی حرفای تازه‌ای دارد. مهمش اینه که تو کتاب فلسفی اینها رو نوشته شده و تبیین فلسفی میکنن. من وقتی اینا رو داشتم میخوندم به نظرم رسید که فارابی به شدت اینجا از نهج البلاغه متأثر است و حالا خواهیم خوند از برخی ادعیه صحیفه سجادی هم متأثر است. اگر کسی بیاد یه کار تطبیقی بکنه بین فلسفه فارابی و این متون اصیل اسلامی، نکات ارزنده خواهد رسید. حالا ذکر میکنم البته در حدی که فلسفه وسع و گنجایش داشته، نه و همه اون ابعاد رو. بحثش در مورد مرگه. حالا چرا مرگ رو اینجا مطرح کرد؟ ما کوتاه‌تر در مورد چی صحبت میکردیم؟ ما از موجودات ممکن شروع کردیم، بعد به شر در موجودات ممکن رسیدیم. یکی از اموری که شر پنداشته می شود چیست؟ مرگ است. چرا وقتی فردی می میرد همه ناراحت می شوند؟ حالا مهم نیست این فرد خوب بوده باشد یا بد بوده باشد، بالاخره یا خودشون رو به ناراحتی می زنند. نهایتش این که انسان تو مجلس عزا که شرکت میکند حتما باید چگونه باشد؟ حداقل تباکی بکند، یعنی
اگر هم گریش نمی آید خود را به این بزند که نسبت به درگذشت این فرد غمگین است. لذا می شروع بحث به این پندار، آیا مرگ شر است؟ به واسطه همچو سؤالی فارابی این مباحث رو منعقد کرد. بله بله،
یعنی از اون که ما نمیدونیم مرد چیه، یعنی بالاخره دست داریم دشمنی ماست، ولی اونا میگن موت و قبل از موت مرد یه تکراری، یعنی شرط اساسی برای رسیدن به تکرار
همینطور. بله
دیگه داره به اون بالاخره آیا قلوب این کنی که این شرط اساسی یا نه، آیا از این مرد جهالت
میکنیم یا نه. خب فارابی میخواد همه حرفا رو بزنه. حالا این که گفتیم برای چه نکته بود؟ برای این که چرا بحث مرگ بعد از بحث شر مطرح شده است و چه ربطش چی بود؟ که مرگ میپندارن شر است. بسیاری از مردم مرگ را شر میپندارن، برای همین فارابی اومده حقیقت موت رو بررسی بکنه که آیا واقعا مرگ شر است؟ خب فصل 77 رو عنوانش گذاشتیم نگاه فیلسوفانه به زندگی و مرگ، نگاه حکیمانه به زندگی و مرگ. خب حالا یه سوال مقدماتی ازتون بکنم. انسان با فضیلت یعنی اهل مدینه فاضله، اهل مدینه فاضله میگه انسان فاضل، فاضل نه یعنی دانشمند، فاضل یعنی کی؟ اهل مدینه فاضله که اون صفات خاص رو داره. این تلقیش از مرگ چیست؟ سوالو باز کنن، آیا از مرگ استقبال میکند؟ آیا اگر او را مخیر کنند بین زندگی و مرگ، مرگ را انتخاب می کند یا زندگی را؟ اگر احساس کند که می خواهد بمیرد ناراحت می شود یا خوشحال می شود؟ راستشو بگید لطفاً، با خود تعارف هم نفرمایید، یعنی فکر نه آنچه که واقعی است بگیم ذکر بکنیم. فارابی بله بله اینم یه جوابه. بله همون فرد از مرگ استقبال میکنه.
طبیعتاً اگه که زندگیش رو در واقع صورت مرگ همون نخیل کاری که خودش شرف کرده، این کارش با حضرت
نگفت میترسه، به بحث ما از ترس نیست، یعنی این که میخواهد بمیرد، یعنی اگه هم بهش مخیرش بکنن بگن شما خود بمیرید یا خود زنده باشید. نه اهل مدینه فاضل است، از اون جاهل ها هم نیست، در همین حدی است که اجمالا فلسفه رو میداند، حکمت رو میداند. ببینیم شد بله بله فهمید. بله خب بله هم میخواد هم نمیخواد. خب بالاخره یه چوری گفتید که همه رو راضی بکنید. آره دیگه آخه ما یه جوری سوگای صحبت میکنیم که انگار همه، حالا اینا فارابی به جزئیاتش میگه، میگه همه با انگار صف بکشیم بریم بمیریم،
فارابی فیلسوف زندگی است، خیلی راحت به شما بگم فلسفه فارابی فلسفه زندگی است. اگر و زندگی رو هم تا کلیش رو بگم بعد وارد جزئیاتش بشم، و زندگی رو هم تا زمانی براش ارزش قائل طبق اون مبانی خودش که به سمت فضیلت باشد، اگر زمانی وجود فرد از عدمش فایده بیشتری برای خود یا برای مدینه داشت، اون باید بماند، و اگر عدم او رفتن او فایده بیشتری برای اهالی مدینه داشت، اگر مرگ به سراغش آمد او استقبال میکند. نگفتم میرود خود را میکشد، اگر مرگ به سراغش آمد او استقبال میکند، یعنی کراهت ندارد، خودش رو کنار نمیکشد. اینجا اومده شقوقی رو زندگی مطرح کرده، تو هر فصل یه نکته رو گفته، حاصل مسئلهش اینه که فارابی همواره از زندگی دفاع میکند، اما زندگی که در راستای آن فضیلت‌های اصلی باشه. هیچ وقت حتی تو بدترین لحظات هم از مرگ نمیگه فرد خود را به کشتن بدهد، میگه اگر حاصل شد دید هیچ چاره‌ای ندارد، او ابایی ندارد، اما او کسی نیست که زندگی را از دست بده. ملاک اصلیش هم اینه که میگه که اهل مدینه فاضله از رفتن از این دنیا دلگیر است، نه به دلیل وابستگیش به این دنیا، به دلیل این که میپندارد، این تصور را دارد اگر بیشتر عمر کند فضیلت بیشتری کسب میکند. عمر بیشتر با کسب فضیلت بیشتر. حالا این تلقی رو نگاه کنید با تلقی فرض کنید مرگ دوستانهی که تو برخی تبلیغات دیگه هست، از ارزش ها داره دفاع میکنه، از فضیلت دفاع میکنه، از سعادت دفاع میکنه، حالا برخی شقوق خیلی دور از ذهن شما مطرح میکنه و جوابای واقعا جالبی هم بهش میده، ولی همواره که گفتم فیلسوف زندگی، یعنی بین موت و زندگی از زندگی دفاع میکنه، اما زندگی با فضیلت. میگه انسان با فضیلت چون مرگش باعث میشود فضائلی را که میخواسته به آن برسد و در سعادتش تأثیر داشته کمتر شود، از این رو از مرگ ناراحت است، نه به دلیل دنیا دوستی، به دلیلی که میگه هنوز آمادگی آن پیدا نکردم، هنوز اون توشه راه را تنظیم نکردم تا به سرای دیگر راه سپار شد. بعد میگه که اگر ناشکیبایی میکنه، ناراحت است، به این دلایل نیست، دلایل رو ذکر میکنه، ببینید شما نکنه جز اینا باشید، فکر بکند که به واسطه مرگ شر عظیمی بر او وارد میشود. اینجوری نیست، میگه نه، انسان فاضل اینگونه نیست که شری بر او وارد میشود. یا اینکه به پنداره با مرگ خیر عظیمی از او فوت میشه، اگه بمیره یه خیر بزرگ از دستش میره، اینم نیست. بنابراین اهل مدینه فاضله میپندارد از مرگ هیچ شری به او نمیرسد، این نکته اول، مرگ شری برای انسان ندارد، اولا مرگ هیچ خیری را که انسان تحصیل کرده است زایل نمی کند. اگر من خیری به دست آورده باشم از من نمیگیره، این خیرهای واقعی ها. بله بنده اگه بمیرم ماشینم تو قبر جا نمیگیره، خونم هم تو قبر جا نمیگیره،
حساب بانکی هم اونجا مور و ملخه قبول نمیکنن، نه چک بانک میپذیرن، نه دلار، نه ریال، هیچی نمیپذیرن، اونجا ارزشی نداره اینها. اما خیلی اگر تو دلی به دست آورده باشی، علمی آموزانده باشی، بنای خیری گذاشته باشی، اینا برات میمونه. بمیری حسابت باطل نمیکنه. بعد میگه جزع چنین فردی، جزع کسی نیست که میپندارد سرمایه از دست داده، جزع کسی است که میپندارد سودی را میتوانست به دست بیاورد و به دست نیاورد. رأس المال فارابی به کار میبره یعنی سرمایه، ربح رو به کار میبره یعنی سود. تاجر باشی توی بازار یه وقتیه میگه اگه بمیرم اصل مالم از دست میره، نه، اگه بمیری سودی را ممکن بود به دست بیاوری که به سرمایت میافسودی، حالا اون سود رو به دست نیاوردی، تو کمال بیشتری میخوای، سود بیشتری میخوای، همچه چیز رو دنبالش هست. لذا میگه که انسان با فضیلت اصلا نسبت به مرگ ناشکیبایی و جزع و فزع نمیکنه، فقط دوست داره زنده بمونه تا کمالاتش رو افزون بکنه. خب فصل 78 مقایسه، عنوانش هست مقایسه نگرش اهالی مدینه فاضله، جاهله، فاسقه به مسئله مرگ. سه تا شهر رو با هم مقایسه میکنه، مدینه فاضله که انشاءالله همه شما از اهالی اون هستید، با دو تا مدینه ناجور که مدینه جاهله و فاسقه باشن درباره مسئله مرگ. امیدوارم وقتی فصل رو خوندید این دفعه خیال نکنید که شناسنامتون مال اون دو تا مدینه دومی و سومی هست. ببینید نسبت به مرگ ما اهل کدوم مدینه هستیم. خب حالا یه سوالی مطرح بکنم، آیا شتاب برای مرگ خوب است یا نه؟ عجلو بالوفات، مثلا شتاب برای مردن. مطلقاً میگه هیچ شتابی برای مرگ خوب نیست، شایسته نیست، که البته رو انسان با فضیلت مطرح میکنه، ما به انسان دیگه که نسخه نمیشه، اونا اصلا ما حرف نمیشنون، ما برای آدم ها خوب حرف میزنیم. میگه انسان های با فضیلت یعنی اهالی مدینه فاضله شایسته نیست که برای مرگ شتاب کنند، پس لطفا تعجیل نفرمایید، زنده بمانید، به شما احتیاج است. برای چی؟ که فضیلتتون رو بالا ببرید. فارابی خیلی خوشبینانه میگه بمانید تا با فضیلت تر شوید، با فضیلت بیشتر بروید، تا فضیلت کسب نکرده اید لطفاً نمیرید. محمود شهید هم میرسیم، حالا عجله نفرمایید، داریم. بنابراین اولش که گفت عجله نکنید، بعد میگه که نه تنها عجله نکنید بلکه شایسته است برای باقی موندن چاره اندیشی کنید. خیلی جالبه ها، میگه برای بقا، اما چه بقایی؟ نه صرفا نفس کشیدن ها، این منظور فارابی نیست، برای زیستن با فضیلت برنامه ریزی کنید. کیفیت زندگی رو بالا ببرید، کیفیتی که شما رو به سعادت میرسونه. میگه کاری کنید تا سعادتمندیتان در دنیا افزایش یابد. تو سرای دیگه که شما نمیتونید چیزی کسب بکنید، باید کسب تو دنیا انجام بدید، پس تا ظرفیت تکمیل نشده فضیلت رو بالا ببرید. یه نکته قشنگی دیگری ذکر میکنی، دیده فیلسوف مدنی رو ذکر کردن مالی، یکی این تالش تالا شخصی بود. ببینید میگه بمانید تا فضیلت خودتان را افزایش بدهید. وقت دوم ماندن میگه
اگر فردی با فضیلت است، هرچه دیرتر برود بهتر است تا اهالی مدینه از فضائل او نفع بیشتری ببرند. بمانید تا نور بیشتری به اهالی مدینه فاضله برسانید. فارابی فیلسوف زندگی دو دلیل برای ادامه زندگی و نمردن، برنامه ریزی برای نمردن ذکر می کند. یک، خود فضائل خودتون رو افزایش بدید، گسترش فضائل شخصی. دو، انتفاع به اهالی مدینه. اگر شما عالم بزرگواری هستید، خب هرچه بمانید مردم از علم شما بیشتر استفاده می کنید. اهل فضیلتید، از فضیلت شما بیشتر بهره می برن. میگیم جناب فارابی اینه که همش در بود زندگی بود، بالاخره یه وقتی هم بمیریم یا نه، یه اجازه میدید بریم، کی برویم؟ میگه زمانی به مرگ رو آورید. مام نه که خودتون رو بکشید و اصلا این نیستا، یعنی زمانی مرگ رو بپذیرید، نه خود اقدام به مرگ بکنید، زمانی پذیرای مرگ شدید که فایده مرگ، مرگ انسان برای اهالی مدینه از زندگیش بیشتر باشد. یعنی اگر مثلا 10 سال دیگه عمر میکرد و امروز بمیرد، مردن امروزش نفع بیشتری نسبت به 10 سال زندگی بعدی او برای اهالی مدینه میدهد. میدونید افراد، نخبگان، چون مورد اقتدا واقع میشوند، گاهی وقتا مرگشون هم آثار فراوان اجتماعی خواهد داشت. مرگش باعث یه تحول میشه، مرگش باعث میشه خیلی ها به فکر فرو بیافتن. تو حالا مثلا ادبیات دینی، تو فلسفه داریم سقراط، مرگ سقراط نسبت به زندگیش، فکر نمی کنید درس های سقراط با مرگش به مردم آموخت که هرگز زندگیش نمی توانست آن را بیاموزاند، چون مرگ خیلی تو ما مؤثرتر از خود زندگی. خب میگه هر وقت که هر دو فضیلت هست،
هم زندگی هم مرگ. هم زندگی او هم مرگ او.
بله، منتها ایشون میگه، فارابی میگه اساس نیست، میگه اگر مرگ فضیلتش، نفعش بیشتر از زندگی باشد، در این صورت آن را بپذیرید. نگفت مطلقا چنین نستا. یا فرض کن تو ادبیات دینی ما، امام حسین خب الگوی مرگ برتر است. این الگو میبینیم با مرگش درسی داد که چه بسا زندگیش اون درس را نمیداد. این مصداق برای فارابی. نمیگه مطلق مرگ شاین است، مرگ هایی که از زندگی ارزشش بیشتر است. من مثال های مرگ ها را مثلا امام حسین ذکر میکنم، میگم این از زندگی به مراتب ارزشش بیشتر است، به نفع بیشتری به مدینه میرساند، رسوا میکند ظلم را، نشان میدهد انحراف در فرض بکنید سیاست کلان جامعه را. مردم در زندگی او چندان به توجهی نمیکردند، ولی حالا که از دنیا رفت با اون شکل، به واسطه نسبتهای فراوانی که با چهره محبوب مردم یعنی پیامبر دارد، این تأثیر در اونها ایجاد میکند که فکر بکنند که جامعه منحرف شده است. فارابی داره این رو بگه. خب حالا تا کم کم وارد و بحثه میشه که تو ذهن شما بود. حالا اگر زمانی ناخواسته مرگ فرا برسد، تالش بحثی بود که شما برید استقبال مرگ یا نرید. حالا اگر خود مرگ تشریف آوردن، جناب اسرائیل در زدن، کی هستید؟ بنده ملک الموت هستم، راهش بدین یا ندین؟ البته این سوالم چندان وجهی نیست، ملک الموت از کسی اجازه نمیگیرد، اون وقتی بیاید میآید. حالا اگر اجازه میخواست چه جواب میدادیم؟ میگه اگر کسی زمان مرگش فرا رسد، در این صورت شایسته نیست جزا و فزع کند، بیتابی بکند. میگه بهتر است که
به استقبال وقتی مرگش فرا رسید بپذیرد. بله دیگه، وقتی که مرگ رسید دیگه، نگه بله. در صورت یعنی وقتی تو مرض احتضار، مرض احتضار یعنی مرضی است که دیگه انسان خودش هم میفهمه داره میرود و کم کم از پایین جانش بالا میآید، یعنی خودش هم کاملا مثل وضع حمل، حالا که روح وارد بدنش میشد، حالا این کاملا احساس میکند روح داره از بدنش، از حلقومش، دقیقا از حلقومش داره روح به در میرود، میفهمه خودش و طولم میکشه تا این مطلب اتفاق بیفته. افراد تو این حالت که قرار گرفتن تلقی های مختلفی دارن، بعضی شروع میکنن جیغ و داد کشیدن، نمیخوان برن. میگه اهل مدینه فاضله وقتی مرگ به سراغش آمد میپذیرد، جزع و فزع نمی کند، تسلیم میشود. دقت کردید؟ زمانی که دست خودش بود زندگی انتخاب کرد، حالا دیگه چیزی دست او نیست، در این حالت جزع و فزع نمی کند، گریه و زاری نمی کند. حالا بیدیم سراغ اون دوتا مدینه، یا مدینه فاضله و مدینه جاهله و مدینه فاسقه. اینا از مرگ بیتابی میکنند. چرا؟ استدلالشون جالبه. میگه که اهالی مدینه جاهله اصلا آخرت رو نمیشناسن، جهل دارن دیگه، نمیدونن چی منتظرشونه، نمیدونن به کجا میروند. به واسطه جهلشان میپندارند سعادت در این دنیا بود و با از این دنیا رفتن دارن چی از دست میدهند؟ سعادت رو. پس به واسطه سعادت از دست رفته بیتابی میکنند. اونها سعادت رو در لذت و مال و جاه طلبی میدونستن و همش تو دنیا میمانند، هیچیش با آدم نمیبرن. پس باید گریه بکنیم. واقعا اهل مدینه جاهله باشی گریه هم دارد، همه رو میذاری و میری. میری کجا؟ میری به برهوت. میری چه میری کجا میری؟ هر چه بود توی دنیا بود باید واقعا تو سر خودمون بزنیم، اینا رو داری از دست. این که مال جهال. حالا بریم سر فساق، اهالی مدینه فاسقه. حضرات فساق اینها میدونن که اون بر چه خبره، مثل جهال نیستن، میدونن که آخرت سعادت یعنی چی، شقاوت یعنی چی، و میدونن که کسی اون دو طرف سعادتمنده که این طرف زحمت کشیده باشه، و لذا اینا هم بیتابی میکنن. چرا بیتابی میکنن؟ برای که میدونن چیزی با خود نمیبرند، چیزی تحصیل نکردن، فضیلتی به دست نیاوردن، پس بیتابی میکنن به واسطه آنچه که به دست نیاوردن. و بعد میگه که اینها از دسته اول هم بیتابیشون بیشتره، جزع و فزعشون بیشتره، بیشتر گریه و زاری میکنن. دسته اول اصلا به سعادتی بعد از مرگ قائل نبودن. اینها اینجوری نیستن، اینها میدانند که برای سعادت میباید کاری میکردن و کاری نکردن، لذا بیشتر میگرگن به واسطه آنچه که به دست نیاوردن. فرعونم باشی لحظه مرگ که رسید چه میشوی؟ اون زمان ایمان میاری، ولی تو لحظه مرض احتضار میدونه مرض احتضار به لحاظ فقهی اگه تو ببخش تا کنون مالک مالت بودی، اما تو مرض احتضار اگه ببخشی بخششت ارزشی نداره، هیچی ارزش نداره، چون تو دیگه اصلا تو داری میبینی. قبلا پیامبرا اومده بودن یه چیزای گفته بودن، گفتن ایمان بیار، گفتی نمیارم، اما تو مرض احتضار دیگه کم کم شروع میکنه همه چیز رو به رأی العین میبینی، واقعیت زیر چشمت میاد. ولی اون زمان دیگه تو از خود بی خود شدی، هنر این بود که با اون وعده ها تو راه بیابی، اما وقتی که از اون مرحله رد شدی دیگه همه مثل هم میشه. رضا اهالی مدینه فاسقه جزع و فزعشان از اهالی مدینه جاهله بیشتر است نسبت به مسئله مرگ. یه اونها از جهات متعدد اندوهگین میشن. خب حالا اهالی مدینه فاضله هم اندوهگین میشدن، ولی قرارمون این شد که اول خودشان گریه نکنند چون دیگه مرگ رو حق میدانستن. قبلش گفتیم دنبال مرگ نرن، یا به دو دلیل، یکی از این دو دلیل فضیلت بیشتری کسب کنن یا نفع بیشتری به اهالی مدینه برسانن. اگر هیچ کدوم از این دو تا حاصل نشد، بعد از اون هم وقتی مرگ به سراغشان آمد جزا و فزع نکنن. خب حالا چون کمی دیرتر شروع کردیم اینم بگیم، این دو تا فصل کوچک بگیم، فصل بزرگتره رو برای بعد. فصل 79 یک سوال بسیار جدیه، آیا اهالی مدینه فاضله مخاطرات جانی را به جان میپذیرند؟ اموری که به کشتنشان منجر میشود رو استقبال میکنند یا نه؟ به زبان امروزی آیا به پیشواز شهادت میروند یا نه؟ واژه شهادت هم به کار نبرده، بحث قتل است. به نفع مدینه فاضله باشه. خب حالا سوال کمی دقیق تر بکنیم، اگر می دانند حتما این کار به گرفتن جانشان منجر می شود با آن دست می آزند؟ بله، حالا تو اینجا هم فارابی خیلی موضع باز زنده امید به زندگی را گرفته. حالا عنوان فصل یادداشت کنید، عنوانش هست مواضع اهالی مدینه فاضله در مواجهه با مخاطرات جانی. مواضع اهالی مدینه فاضله در مواجهه با مخاطرات جانی، یعنی آنچه که خطر جان دارد، احتمال کشته شدنش هست. به عبارت ببینید اینجا اسمش گذاشته مجاهد با فضیلت، مجاهد فاضل، یعنی اهل مدینه فاضله ای که اهل جهاد هم هست. هم اهل مدینه فاضله هست هم اهل جهاد هست. اینجا جهاد هم بحث تحذیب نفس نیست، این دقیقا جنگ، رفتن جایی که احتمال چی داره؟ از بین رفتن فیزیکی دارد، جانش از دست می رود. بله باید برن جهاد،
حتی اگر باید مرد قبول کنم قبول میکنم، برای اینکه بلکره دنبال حق هستم.
درسته،
حق بلاتر از مرد،
حق بلاتر از جان است. جان وقتی ارزش دارد که تر طریق فضیلت باشد.
تمام زندگی بود برای رسیدن به مرد، میدونست که یک روز میوید جور میکشم. حتی چند با در یادکار افتادون میگه اشاره میده که کسان این چیز میگه این چیز میگه.
حالا فارابی اینجا یه موضعی میگیره که من وقتی قبل از اینکه وارد این فصل بشم انتظار داشتم که بیاد بگه بله مثلا وقتی که خطر باشد، همینجوری که شما جواب دادید، یه راست آدم باید بیاد میدازه خودش توی خطر و جانش رو بدهد. ولی باز اینجا هم یک شقوقی رو باز میکنه، میگه باز زندگی رو انتخاب بکنیم. این خیلی باز اصلا متفاوت با اون تلقی که ما داریم. میگه که اگر به خطر افتادن، خطر جانی هم در کار باشد، مجاهد با فضیلت یعنی مجاهد اهل مدینه فاضله خود را به خطر نمی اندازد تا کشته شود. نه حالا شما هم بلا همش دنبال همی هستی که رد میکنن یا گوش کن تاقش، نه یه گونه دیگری هستن فکر میکنن. او فکر میکند که با این خطر کردن نخواهد مرد، جان خود را به خطر میاندازد، اما این امیدوار است که نمیرد. اینو کمتر ما بهش توجه میکنیم، میگه که این باید بره به خطر میاندازد. بسیار وقتی میخواد به خطر بیاندازد، با چه تلقی به خطر میاندازد جان عزیز را؟ به خطر میاندازد که کشته شود. میگه به امید زندگی جانش را به خطر میاندازد. حالا اینو تا آخرش فصل رو گوش بکنید. نه عارفانه پیش می رود، نه دنیا پرستانه پیش می رود، واقع گرایانه و حکیمانه پیش می رود. یعنی این تلقی، تلقی قابل توجه است، احساسی نیست، حماسی هم نیست. خیلی راحت به شما میگم باش نمیشه مثلا تحریک کرد و تحییج کردم سالام. میگه به خطر بینداز، اما در خطر انداختن جانت به امید زندگی پیش برو، نه به امید مرگ. خب چون عاقلانه پیش میره، عاشقانه پیش نمیره، عاقلانه است. احسن. خب میگه بر این باور است که با این خطر کردن نخواهد مرد. وقتی هم خودشو داره جانش خودشو به خطر میاندازه، ببینید مثلا یه میدان مین گذاشتن اونجا، شما میخوای چیکار بکنی؟ بری اینجا از داخل این رد بشی و بری جلو. یه وقتیه که چیکار میکنی؟ یه وقتیه که میری اینجا، احتمال خطر اونجا 60-70%، بالای 50%، هر پایی که میذاری ممکنه یه مین منفجر بشه. منتها تو میگی اگر مرگ من رسید دست بیاره، خب بسیار خوب، من جانم کف دستمه، اما من نمیرم بمیرم، من میخواهم زنده بمانم، با این همه میروم. ببین میروم، خطر را میشکنم، اما میخواهم زنده بمانم. فرق میکنه با کسی که میگه دیگه رفتیم، حتی خودشو میندازه روی این، غلط میکنه و میره جلو. فارابی رو نمیپذیره، میگه تو برو راه رو باز بکن، اما زنده تا آنجا که میتوانی زنده نمان، نه برای مردن. بعد یه واژه بالاتری هم به کار بره، میگه اگر غیر از این باشد حماقت هست. دقیقا واژه حماقت رو به کار بره، میگه اگر به پیشواز خطر بروی اما نه به امید این که زنده بمانی، این حماقت است. حالا بله، حالا هر که با تلقی خودش بالاخره این حرف فارابی رو گوش بکنه، ای ولا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، بله حرف درستی است. با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. فارابی کنه حالا اصلا بحث آیم نمیکنه، فلسفی پیش میره، میگه ما آمدیم زنده بمانیم، زندگی را هم برای میل به سعادت میخواهیم، میخواهیم فضیلت بیشتری کسب کنیم. اگر هم خطری ما یا مدینه را تهدید کرد، به پیشواز خطر میرویم، اما به پیشواز خطر رفتن فکر نکنم چه خودتو تلپی بندازه که بمیری، نه، میری به امیدی که زنده بمانی، میری به پیشواز خطر. نکته رو میگه. حالا همه اینا بله، میگه که ببینید حالا شقوقی که ذکر میکنه، او نسبت به این که بمیرد یا زنده بماند بیمبالات نیست. یعنی براش یکی میگه برای من فرق نمیکنه بمیرم یا زنده باشم، فارمی نه خیر، برای من خیلی فرق میکند که زنده بمانم. میگه اگر بیمبالات باشی، علی‌السویه باشی، زندگی و مرگ برات، این میشه متحور. تحور یه امر منفیه، بالاتر از شجاعته. شجاعت امر ممدوحی است، جبون بودن و بزدل بودن امر مذموم است. کسی هم که ترس ندارد اینم مذموم است، گستاخ است، متحور است، اصلا نمیفهمه ترس یعنی چی، اینم پسندیده نیست. میگه براش فرق میکنه که زنده بماند یا بمیرد، اتفاقا میخواد زنده بماند، اما حاضر نیست به خاطر زنده موندن هر خفتی رو بپذیره. اینش رو میگه، حاضر نیست هر خفتی رو بپذیره، اما وقتی میره، داره میره تو اوج خطر، مثال زدم، میره تو میدان مین، اما میخواهد زنده بماند. بلکه بر این باور است که امیدوار به نمردن و رهایی است. یعنی وقتی تو میدان مینم داره راه میره، میگه اصلا امیدوارم که زنده بمانم. حالا مردم هم مردم، ولی امیدوارم که زنده بمانم. اهل مدینه فاضله اگر بداند یا گمان داشته باشد که اون چرا که به خاطرش جان خودش رو به خطر انداخته از طرق دیگر قابل تحصیل است، یعنی بدون به خطر انداختن جان هم به دست آوردنی است، چیکار میکنه؟ میگه عقلانی آن است که آن طریق غیر خطری را انتخاب کند، نه که جانش رو بیاد بندازه کف دستش. جان به این سادگی معادل هیچ چیز دیگری نیست. خب حالا از من فارابی سوال میکنم، این اهل مدینه فاضله تو اینقدر که برای زندگی ارزش قائل شد، بالاخره جانشو به خطر میندازه یا نه؟ ما جون ما بالا اومد، بالاخره او حاضر خطر بکنه یا نه؟ بله، راهشو بهت میگم. میگه اهل مدینه فاضله زمانی به مخاطب خود را به مخاطره میافکند که بداند سعادت فضیلت بدون به خطر انداختن جان به دست نمی آید. تنها راه به دست آوردن فضیلت و سعادت برای خود یا برای مدینه صرفا به خطر انداختن جان است. نه تنها برای خودش، اگر بداند، اینجا دیگه گمان نیستا، جالبه، اونجا را میگفت بداند یا گمان کند که یه راه دیگری غیر از جان هست، ولی اینجا میگه باید علم داشته باشه که تنها راه رسیدن به مقصود اینه که جانش رو به خطر بیاندازه. با ظن نمیشه، با وهم نمیشه، علم میخواد. حالا چه خودش زنده باشه چه خودش بمیره مهم نیست، مهم این است که اگر جانش رو به خطر انداخت اهالی مدینه به سعادت میرسن، باید همچه کاری بکنن. اگر سالم بماند، چون قرار فارابی بود که طرف نمیره که بمیرد، خطر میکند، امید دارد هم که زنده بماند. خیلی جالب بود، ببینید من فکر میکنم این نگاه کاملا نگاه واقع بینانه دینیست. اون نگاهی که ما توی خطرات صرفاً مرگ رو تصویر میکنیم، این قابل دفاع نیست، این نگاه قابل دفاع تر است. میگه تا آخرش میخواییم بمانیم، حتی وقتی که مقصود هم بدون مردن حاصل نمیشود، ما نمیریم بمیریم، میرویم بجنگیم، میخواهیم هم زنده بمانیم، ولی اگر مردیم هم به هر حال استقبال میکنیم. میگه اگر سالم بماند به اهالی مدینه در خیر، خیر به دست آمده شریک است، اگر هم بمیرد سعادت رو به مدینه باز آورده، در آوردن سعادت به مدینه سهیم بوده، این سعادت به واسطه فضائلی است که قبلا تحصیل کرده و به واسطه جانی است که الان بذل میکند، هم فضیلت های پیشین هم فضیلت بذلی که الان داره انجام میده. بذاری فصل کوچیکم بگم و دیگه تمامی، فصلم دو سه خط بیشتر نیست، الان تمام میشه. حالا اگر یکی از اهالی مدینه فاضله به رحمت خدا رفت، ما باید چیکار بکنیم؟ خودمون نه، در مورد خودمون گفتیم، خودمون گفتیم نمیخوایم بمیریم، میریم بیشتر فضیلت کسب بکنیم، اگرم مرد آمد جزا و فضع نمیکنیم، همه اینا رو گفتیم. در مورد این که در خطرم چیکار کنیم برای شما توضیح بدم. فصل 80 اینه که وظیفه اهالی مدینه فاضله در مرگ همشهریان، این مترجم محترمی رو در مرگ شهردار و ملک معنا کرده که نادرسته. نه اینکه فقط رئیس مدینه از بین بره، تک تک اهالی مدینه از دست برن، اونا رو نسبت بهشون چی کار بکنه؟ میگه اگر انسان با فضیلتی بمیرد یا کشته شود، هر دوتاشون قتل و مات، بمیرد یا کشته شود، شایسته نیست برای نوح سرایی بکنی، جزا و فضع بکنی. میگه میزان جزا و فضع نوح سرایی معادل است با مفید بودن او برای اهالی مدینه، نه چقدر به تو نزدیک بوده، چقدر برای مدینه نافع بوده. بله؟ اجتماع، نفع برای اجتماع. و یه ملاک دوم میده، چقدر از سعادت بهره برده است، چقدر با فضیلت بوده است. البته در فارابی دو تا با همه، هیچ وقت نمیشه کسی خودش فی حد ذاته با فضیلت باشه اما هیچ نفعی به مدینه نرسونده باشه. فضیلت شخصی در فارابی و نفع با مدینه دو تا دست در دست هم هست، دو تا یکی. بعد حالا اینکه گفتم سب کنیم برای شما، میگه مجاهدی که در جنگ کشته شده است، زبان امروزی یعنی شهید شده است، میگه علاوه بر اون مسائلی که گفتیم، این چون از مدینه دفاع کرده و جانش رو برای حفظ مدینه داده است، این میشه براش یک نوع اختصاصی خواند، این خاصاً به شکل ویژه میتوان از او تجلیل کرد. علاوه بر آن به او مدح خاصی اختصاص میابد. چرا؟ چون جانش رو گذاشته از مدینهش، از جامعش اومده دفاع کرده. درست شد؟ پس فراتر از این که فضیلت دارد، فراتر از این که مفید به حال جامعه بوده، او فایده بیشتری به جامعه رسونده، امنیت رو به جامعه آورده. لذا برای این که با جان خود به مدینه امنیت بخشیده است، او استحقاق مدح بیشتری دارد، نوحه سنگینتری دارد نسبت به دیگران. نسبت به این باید تشییع جنازه با شکوهتری انجام داد. این هم عنوان فصل بعدیمون که شانا جلسه بعد میده، که دیگه بس کاملا فلسفیه، تلقی های سگانه از مفارقت نفس از بدن. این کاملا یه بحث فلسفی درباره مرگه. وقتی که نفس از بدن مفارقت میکند چه اتفاقی میافتد؟ به اون نمیگه تازه اینجا میشون شهید نگفت، اینجا گفت مقتول شد. اونجا هم که قتل پیدا کرد میگه که او چون در راه حفظ مدینه ای جان داده است که اصل اون مدینه بر حق نبوده است. نمیپسنده. نه. ولی بر مبانیش او احترام خاصی ندارد. هر کسی ببینید تو جنگا بالاخره از طرف جنگ اگه بین حق و باطل باشه، سربازی که بر باطل مرده، او از جانب اهل حق که احترامی ندارد. دیگه اهل باطل خود سارسو باطلی خودشون میرن میگنجن، اونا هم مثل اهل حق میان میگن چون ایشون از ما دفاع کرده ما هم براش تجلیل میکنیم. اونا که کار ندارن. در جنگ گذشته بود اون حسابی صدام به همه کسانی که رفته بودن از دنیا رفته بودن، خب از خانوادهشون حسابی میرسید، من کمک میکنم، جای دیگه هم کمک میکنم. خب این ما میخواستیم یه فصل دیگه هم بگیم که اصلا این بابمون تموم بشه اما نشد. انشاءالله جلسه دیگه بحث رو با مرگ شروع میکنیم، ولی بعد وارد یک بحث فلسفی صرف میشیم، دوباره برمیگردیم به اون بحث گذشته. فارابی شروع میکند به تتمه مباحث علم واجب و امثال هم را خواهد کرد، که بحث مهم است. بسیار بفهمه. چرا افرادی هستن تو جامعه اتفاقا این بحثا رو کردن ما رو تربیت میکنه برای اینکه شرور رو بهتر بشناسیم. ببینید مثال میزنیم، مثلا قبلا واقعا فکر میکردن تو جامعه وبا
مثال خیلی ساده، یک بلیه الهی است. خب علم امروز پیشرفت کرده دیگه، اون امراض مصری به اون صورت سابق نمیاد، اراده خدا عوض شده یا ما آدمیان قابلیت بیشتری برای مواجهه با این امور پیدا کردیم. نه نه با همین مسئله من خیلی دور 50 سال پیش شما به خانواده های خودتون مراجعه بکنیم، یه سال وبایی مثلا قشنگ تو ذهن مردم مونده، یا تو اکثر جاها سیل می اومده. خب امروز با ساختن مسیر الان دیگه این که فردی با سیل از دست بره خیلی کم شده، هستن ولی نسبت به سابق کم شده. در زمان ما مسئله زلزله پیش میاد، حالا زلزله تا حدود مثلا 6 ریشتر رو بشر راحت میتونه باش مواجه بشه. حالا نگو تو جامعه ما که زلزله 5 و این چیزا میاد مشکل درست میکنه، ولی خب الان تو جوامع داریم با حدود 8 ریشتر 8.5 ریشتر هم مثل ژاپن میبینی تلفات جانی نداره، ولی همین رو تو چین میاد توی جوامع دیگه میاد مشکل ایجاد میکنه. یعنی بسیاری از آنچه که ما در سابق شر میپنداشتیم دانستیم که شر نیست، امروز رسیدیم به این که حالا چیزای بالاتری هم هست که آیا واقعا اونها شر هست یا شر نیست. من فکر میکنم پیشرفت علوم انسانی باعث شده که دامنه شر نسبت به سابق محدودتر بشه و البته عمیق‌تر بشه. بله حالا ما نه ببین در مورد افرادی که ما بحثمون فلسفه است، افرادی که مباحث فلسفی را میپذیرند تلقی و قبول میکنند، کسانی که این راه را دنبال میکنند فکر میکنم در حوزه شر مشکلی نداشته باشند. نه خیلی راحت میگیم نه، ما رأیت الا جمیلا که حالا از بچه های پیغمبر شنیدیم میگه با هر چه که من برخورد میکردم من جز خیر و زیبایی ندیدم. واقعا انسان فارابی حرفا رو زد برای همین که ببینید درخش بحث همون فردم که آمد وقتی اومدم گفتم که مثلا این خورشید ماه به خاطر رفتن فرزند تو گرفته است، گفت نه از خبرها نیست، مقابله کرد. بعدم فارابی داره میاد میگه، میگه جزا و فزا است. برخیش ببین بحث طبیعی است، انسان با رفتن نزدیکانش متأثر میشود، اما این تأثیر اگر باعث شد که از خیر و حق مسیرش خارج شد شما میتونید باش مقابله بکنید، اما نشد که اگر قطعه عشق نریزد میگن آدم نیست. نگفتن که حالاش نگفت ای که من دلالت نمی کند که شر رو پذیرفته، که اصلا شر نبود آخه. ببخشید همه صحبت سر اینه رفتن انسان از این سرا به سرای دیگر که شر نیست. شما وقتی به من یه سوزنم میزنی من آخ میگم، اما علم دارم برای این که این سوزن الان به نفع منه، صرف آیت ها ممکنه عشق به چشمانم بیاید اما مطمئنم این به نفع من است. یه بحث است عاطفی و احساسی، یه بحث است علمی. ما میگیم که کسانی که این مبانی را قبول میکنن شر را در عالم نمیپذیرند، نه شر را به خدا نسبت میدن نه شر از خودشان صادر میشود. در مواجهه با شروری که دیگر آدمیان هم تولید کردند بسیار صبورانه و مقتدرانه برخورد میکنم. من فکر نمیکنم این حرفا بیبها بوده، در طول تاریخ همین باعث شده که فرض بکنیم بنده خودم، حالا اصلا به دیگری کار ندارم، اصلا هیچ ادعایی هم ندارم، ولی معتقد هستم با هر پدیده‌ای که برخورد میکنم با همین تحلیل به این نمیرسم که شری متوجه من شده. اتفاقا اگه مسئله بوده به خودم توجه میکنم، میگم چه اشتباهی من کردم، فرافکنی نمی کنم که مسائل رو به طبیعت یا به خدا یا به دیگران نسبت بدم. میگم آنچه که اتفاق افتاده یحتمل از خطاهای شخصی خود من بوده. همین تحلیل فلسفی است که به ما می آموزد. بله بله چی شانامی؟ خب مثلا فیلسوف مدنی گفتیم دیگه بشه. فیلسوف مدنی یعنی فیلسوف مدینه، یعنی فیلسوف اجتماعی. اسمش عوض کنش فیلسوف اجتماعی. فارابی فیلسوف مدنی است، یعنی فیلسوف اجتماعی است. بله مدینه فاضله. حالا این اجازه بدید من از زاویه دیگری نگاه بکنم به این. اول وقتی که مدینه فاضله هست، خارج از اون مدینه فاضله مدینه های غیر فاضله فراوانه، لذا شهر وجود داره. شما لازم نیست شهر تزریق بکنه، شهر هست چه بخواهیم چه نخواهیم. خب مدینه فاضله فارابی یعنی مدینه افرادی که همه اهل فضیلتند. خب این افراد اهل فضیلت شر رو خارج از مدینه میابند. ما گفتیم این نسبتاً آرمانیه. مدینه های واقعی توش افراد غیر فاضل هم یافت میشوند. و اصلا گفتیم مدینه فاضله مکان جغرافیایی نیست. هر کسی که اهل فضیلت باشد اهل مدینه فاضله است. ممکنه وقت خودش گفت ممکنه اهل مدینه فاضله خارج از مدینه فاضله زندگی کنند. غالبا چنین است. پس معناش اینه که غالبا با شر دست و پنجه نرم میکنند. اصلا یه اصل فلسفی داریم که اگر تضاد نباشد هیچ فیضی از جانب خدای فیاض صادر نمیشود. این تضاد فی الواقع بین خیر و شر اتفاق بیفته و عالم مادی همواره عالم تعارض این خیرات و شرور هست به هم دیگه. لازم نیست ما شر دنبال شر باشیم، شر خود به خود هست. اون مثالی هم که میزنید مثلا اون کشور حالا فیلسوف باشد یا نباشد که خیلی تأثیر ندارد. مسئله اساسی این رو عرض میکنم، مسئله اساسی این بوده که اون چینی های محترم هم مثل ما خانه هاشون رو مقاوم نساخته بودن. اگه خانه شون مقاوم ساخته بودن نسبت به این مقدار، الان شما میتونید به میزانی که خرج میکنید توی ساختمان اون ابتداش میتونن به لحاظ مهندسی تا حدود 8 ریشتر پیشبینی بکنن که ساختمون مقاوم باشه. علم امروز اینو میگه، چه بسا در آینده علم از اینم پیشرفت کرده. لذا حکیم بودن یا نبودن افراد دخالتی توی زمینه نداره.
من خودم آرزو میکنم که آدمم اصلا قادر نباشن که بسیاری بکنم. اگر نه یه همه قادر باشن هیچ که از همین مطلب رو مثلا این شهر رو تبیید دونه و خیلی دونه و میگه که مقصر بود اصلا رو چیز میکنم.
البته معنای حکیم بودن این نیست که دست رو دست بذاریم. معنای حکیم بودن این است که شما اول کوشش بکنید. یعنی دقیقا حکیم اگر بود با قوی ترین مهندسی خانه ها را می ساخت. این میشه فرد حکیم. فرد اگر دین دارو فکر میکنن وقتی میگیم حکیم یعنی یه راست برن مثلا بشینن رو به قبله فقط دعا بخونن، اصلا این منظور نیست. یعنی فضیلت درونی داشته باشند، دست نیازم پیش دادار داشته دراز داشت بکنن، اما قبل از همه اینها تدبیرشان را هم بیان میشن. نه خب اگر تاریخ بخوانید اینو نمیفرمایید. در تاریخ فلسفه و تاریخ علم ببینید قرن 4 و 5 و 6 هجری خب این دقیقا دوران طلایی فرهنگ و تمدن اسلامی بوده، دورانی که اروپا در قرون وسطا به سر می برده در شرق علم در شرق بوده و غرب مصرف کننده بوده، درست برعکس حالت فعلی که شرق مصرف کننده است و غرب تولید کننده علم. اون زمان همه این مسائلی که شما امروز می‌بینید از اینجا ناشی می‌شده. ملاک زبان مثلا همه علوم رسمی به زبان عربی نوشته می‌شده، از زبان عربی به زبان‌های دیگه ترجمه می‌شده. لذا یه مقدار باید به تاریخ مراجعه بکنی. همیشه ورق اینگونه نبوده است که الان هست، زمانهی برعکس بوده است، زمانهی بوده که تمام مسائل فرض کن همین ابن سینا و ابو ریحان و محمد ابن زکریا رازی و امثال هم محور علم در دنیا بودن، متولد کننده بودن. شما چه چیز خیلی فلجان داشتی بگو آقا؟ فکر نمی کنم فارابی چیزی جدای از این میگه. فارابی میخواد بگه که شر اگر بشه کافیمش وجودش خیر است. ببینید یه چاقو رو یه معنا رد میکنه. ببینید یه چاقو رو که شما تو شکم یه کسی میزنی، نه چاقو شر است نه شکم بابا شر است. اگر این فرد دشمن فضیلت باشد کار شما خیر است، اگر اون فرد درست خوبی باشد کار شما شر است. همه اینا میشه شر نسبی است، شر مطلق وجود ندارد. فلسفه به ما میگوید شر مطلق وجود ندارد. اگر جز این به این نتیجه نمیرسید باید دوباره مباحث فلسفه رو دنبال کنید. فلسفه دو این داره میگه شر مطلق وجود ندارد، شر نسبی است، یعنی نسبت به کدوم شی با کدوم مبدع شما دارید میسنجید. شما همش دارید دنبالی میگردید که اثبات شر هست. فارابی همه دارد کوشش میکنه بگه شر نیست، منتها چیزی که میپنداری شر است میگه پندارت رو مورد بررسی قرار بده. بس آن خیر الله کن
یعنی ما پس ما برای شر را خیلی نسبیه اصلا خیرات و ابرار سیاد و مقربی یعنی هرچی بالاتر میریم در راه مقربی میبینیم که اون که گمان کردیم که بعد از این خر میشه خیر میشه و بعد دلست یعنی فهم ما عوض میشه. یعنی این خیلی مهم است، یعنی فهم ما برای شر را خیلی نسبیه. ولی عافیتی که خیر، ولی خدا میگه عافیتی که خیر، خیر در دست خدا، از خیر بالاتر. یعنی به این معنی که انسان در اخره تقدمات نسبیه.
ما همین رو میگیم شر و مطلق میگه.
خب معنیش میشه، خب پس میشه شر نسبی، سه نسبت به شما شر است. خب معنیش این نیست که شر وجود دارد، معنیش میخوایم بگیم که بی فیلسوفان نگریستن به این مسائل یعنی چیزی به ذات شر نیست. ماحصل بحث فارابی این نکته بود، به ذات چیزی شر نیست. اگر خلاف این خواستید بحث بکنید باید یه ذره تعامل بیشتری بکنید. نه، خیر به ذات داریم، گفت تمام طبیعت خیر است، شر فقط تو حوزه اعمال ارادی انسان اتفاق می افتاد. این دوتا تفاوت می کرد دیگه. بله، برای بحث خیر و شر از مهمترین و دشوارترین مباحث فلسفی است. حالا ابعاد مختلف در روش فکر بفرمایید، من خدمت هم بفرمش بود. درسته، بله.
اگر در اراده انسان در رابطه بررسی بکنیم این مبنا چیه؟ مبنایی که در اراده انسان این اهلیت، مبنای اهلیت چیه؟ یعنی اگر اهلیت هست چطور اهلیت رو تشخیص بدیم؟ مثلا در به اصطلاح مدارک طبیعیات ما دو صورت بود، اینجا
هم به اصطلاح فضیلتی که تشخیص میداد، سعادتی که ذکر میکرد، اون مواردی که تو کتابای دیگرش خوندیم همون ملاکای، بله، ارادهی که میگفتیم که خیر آن است که به لحاظ فضیلت نظری، به لحاظ فضیلت عملی، به لحاظ فضیلت فکری، این مواردی که ذکر میکرد الان معنا پیدا میکنه تو اون حالت. میشه قابل مناقشه است، تا مواردی داریم که به شکل کلی جزئی مناقشه کنیم، اما چارچوب فکری اینه که فارابی ذکر میکنه. بله، حالا ما کلات مدینه فاضله میخونیم، ما فصول منتظره میخونیم. متاسفانه ترتیب تاریخی همه آثار فارابی در دست ما نیست، یعنی نمیدونیم که دقیقاً این کتاب رو قبل یا بعد از کدوم کتاب نوشته. برخیش رو میتونیم تشخیص بدیم، حالا این رو باید دارم من کار میکنم. همه آثار فارابی متاسفانه قرینه ای ندارد که ما بتونیم تشخیص بدیم. گاهی وقتا توی کتابش یه اسمی میبرد از یه کتاب دیگرش، مطلبی را میگوید، کمک میکنه به ما، ولی مجموعاً کاساش یک دسته. تو همه کتاباش خب بحث از مدینه فاضله میکنه، تو یه کتابش پیدا بکن که بحث از مدینه فاضله نکرده باشه. میگم تو همه کتاباش بحث از مدینه، غیر از منطق ایجاد که توش بحث منطقه، تو بقیه کتابای فلسفیش فارابی از همه چیز بحث کرده، هم متافیزیک، هم حکمت مدنی، حکمت عملی، حکمت مدنی، همه اینها رو بحث کرده. با این زاویه نمیشه رفت جلو. کتاب مستقلی ندارد، حتی اونه هم که اسم سیاست و اهل المدینه الفاضله است یا آراء اهل المدینه الفاضله است، در اونجا شاید بیشتر از مسائل متافیزیکی سخن گفته. و توی کتابای دیگرش هم فارابی تو همه کتاباش هم متافیزیکی بحث کرده هم حکمت عملی. نه نه، این همه رو صحبت کردیم که در امور ارادی و غیر ارادی فرق گذاشت، در امور خارج از اراده انسان بله موجود رو با خیر یکسان دارد، اما اون چه که به اراده انسان بستگی دارد رفع و اهلیت و استحقاقشه که آیا اون فضیلت حاصل شده است یا نشده است. اگر حاصل شد خیر است، اگر نشد خیر است. خارج از بیرون از اراده انسان شری وجود ندارد، اونجایی که جز اراده انسان است هم خیر است هم شر. نه، بله، غایت که داره، جهان غایت دارد، بعد همش غایت، فیلسوف غایتگرا بود گفتیم فالفارا، بله، اینها همه جز یک مقصود بالاتری قرار میگیرن که اون مقصود بالاتر توی این نظام فلسفی میشه واجب الوجود، میشه خیر اعلا، میشه خداوند. بله، فضیلت ها رو که تو کتاب قبلی به تفصیل خوندیم دیگه، همه فضیلت فکری، نظری، عملی، همه جور فضیلت داشت. شما بفرما دیگه آخر سال، بفرما شما سال داشتیم. نخه هر اراده، خب بله هر اراده، از این که نمیشه گفت که چون هر اراده شنی سرقه و بلغفت. شر خیره، حالا میشه یه توجیه براش پیدا کرد که شر از اون حیث که موجود است خیر. ببینید شر رو که شما بکنید، الان شر رو تو جمله شما یه مطلق گرفته اید. فارابی میگوید شر نسبت به چه چیزی شر است. این هم مثالش دادم، ببینید این گوسفندی که سرش را میبرند و شما میل میکنید، خب برای اون گوسفند شر است، برای من خیر است. هر چیزی تا شر فقط با همین شکل سنجیده میشه. همین آتش فشان، زلزله را که میگه، خب زلزله یک امر طبیعی است. این نسبت به زمین هیچ شری نیست، حتی نسبت به این که این حرکت که ایجاد می شود افرادی از بین می روند، حتی این هم شر نیست. ما چون پیشبینی نکرده بودیم این برای ما شر محسوب می شود، و الا وقتی پیشبینی بکنیم شر نخواهد. ببینید هیچ کدوم از شر مطلق و این تحلیلی که من کردم شر مطلقی نداریم، چیزی که فی حد ذات شر باشد. هر چیزی در عالم طبیعت اتفاق میفتد خیر است. آنچه که در عالم انسانی اتفاق میفتد این میتواند شر باشد. همه صحبت سرینه. واقعا هم نگاه بکنیم همینه دیگه. اونچه که ما انسان ها نسبت به هم انجام میدهیم بسیارش غلطه. بسیارش نادرسته. میتونست یک گونه بهتری باشه. یه ملتی غذا میرزه دور، ده ها ملت هستن که از بیغذایی دارن میمیرن. خب اینو نمیشه شر هست یا نیست، یک شر واقعی است، شر اتفاق افتاده، اما نسبت به این میسنجید. میبینید تو عالم ما آدم هست. خب تو حوزه اراده، بله. نه، عمل قبیح را خیر نمیدونه، میتواند عمل قبیح دیگران را ملاک قرار بدهد که بگوید عمل من مثل آنها نیست. ببینید این بحث الان سالی که کردی نتیجه به من میده. این بحث نیاز به مطالب الان فقط مقدماتش را خوندیم. بحث شر توی اسفار حدود 60 صفحه است. خب یعنی موارد فراوانی زیر اینا مطرح میشه. اگر خیلی تمایل دارید باید انشاءالله کلاسه بعدی فلسفه رو دنبال کنید تا ابعاد مختلف شر فلسفی، خیر فلسفی براتون تبیین بشه، بعدن قضاوت بفرمایید. الان ما فقط مقدمات بحث رو ذکر کردیم. دو تا کتاب توی زمینه بسیار نکات ارزنده‌ای داره که الهیات شفاست، بود مقاله 8 و 9ش تو بحث شر دارد به شکل تفصیلی، و اسفار هست، اونجا هم به تفصیل در این زمینه صحبت شده. یا تو کتابای دیگه فارابی هم مفصل تر از این بحث کنیم. الان خیلی اجمالی بحث شد، هنوز هم تازه بحثمون تموم نشده. لذا برخی سوالات احتیاج و تأمل بیشتری داره توسط دوستان، یعنی مبادی فلسفی رو بیشتر توجه بکنن، اول سخن فیلسوفان رو در این زمینه درک بکنن، بعد برن سراغ حالا پذیرفتن یا احیانا نپذیرفتن. جالبه سر ساعت قبل همه دوستان زود میرفتن، ولی امروز شر و مرگ پیش اومده بود هیچ کس سر جاش جمع نخورده. معلوم میشه خیلی مسئله مهمه. همش از اختیار انسانه. بله همین که انسانه، تو این نکته اولش روش تاکید کردیم، اگر انسانی نمی بود شر معنا نداشت، هر چه بود خیر بود. همین که من می توانم اختیار بکنم حق را و باطل را، شر مطرح شده. برگردید همه برمیگرده به اختیار ما، و لذا اختیار داشتن مادر خیر و شر است. خیلی چیز خوبیه، ولی زادش هم استقبال میکنیم. یک سال دیگه بله، مثلا
خواهش بلاخره یه نفر رفت.
میگن که وقتی به فنا میرسی اختیار نداری.
بله اونا راست میگه.
در فنا در بقا
اون به فنا برسی. انسان ما تو فلسفه انسان قبل از فناست. در حالت عادی است.
وقتی که به فنا میرسی اختیار
راست میگن اونا دیگه. بله اونجا دیگه فنای فلاح میشه باقی بالله میشه. اونم درست است. اونم درسته. یعنی بنابراین در جهان طبیعت توی جهان ناسوت هست که ما خیر و شر داریم، وگرنه اگه به عالم ملکوت بریم که خیر و شر در کار است.